أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در شهادت مبنی بر غیر علم و مبنی بر استفاضه بود. به این مناسبت مرحوم محقق در شرایع مسئله ای رو مطرح کرده و اون این که شهادت مبنی بر تصرف به مثل هدم و بنا و اجاره آیا جایزه یا جایز نیست؟ در حالی که شاهد علم به ملکیت نداره، آیا حق داره بیاد در محکمه شهادت بده؟ دید یا آقایی یا خونهی در اختیارش که هست به این گونه است، شروع کرده یه اتاقی رو خراب کردن از این خانه و تجدید بنای اون، یا یه قسمتی از خونه رو خراب میکنه به حیات ذمیمه میکنه، به این مقدار میتونه بیاد در محکمه شهادت بده که این آقای متصرف به هدم و بنا و اجاره، میبینه این آقا این خونه رو به کسی اجاره داد، میتونه بیاد شهادت بده که این خونه مال این شخصه، در حالی که شاید این آقا که متصرف به هدم و بنا و اجاره است وکیل از قبل مالک، یا ممکنه تصرفش عدوانی باشه. مرحوم محقق فرموده بله، شهادت در این فرض جایزه. شهادت به ملکیت، منتها شهادت به ملکیت مطلق، نه ملکیت به سبب خاص. همان طوری که در مورد استفاضه ملکیت شهادت به ملکیت، اما شهادت به ملکیت مطلق جایزه، در مورد تصرف به هدم و بنا و اجاره هم شهادت به ملکیت مطلق و نه به ملکیت به سبب شراء یا ارث و مانند اینها جایزه. یعنی حتی در مورد استفاضه گذشت، اگر استفاضه بر ملکیت به سببی مثل بیع هم بود، شهادت فقط به ملکیت جایز بود، نه به ملکیت به سبب مثل شراء. اینجا فرض اینه که صرفا آقایی رو میبینه تصرف میکنه در یه خانه‌ای و در مکانی به هدم و بنا و اجاره، اینجام شهادت او به ملکیت و نه به سببی خاص جایزه. در کلام جواهر بعد از ذکر محقق این فقره رو یک قیدی ذکر کرده و که انهو از دیگران، بعضیا خواستن بگن اگر استفاضه به ملکیت هم بود. بعد صاحب جواهر میفرماد نه، اگر استفاضه بود در کلمات برخی آمده که استفاضه هم لازم نیست. خود همانطوری که استفاضه به ملکیت و شیاع ملکیت از موجبات جواز شهادت به ملکیته، تصرف به هدم و بنا و اجاره هم از امارات ملکیته. و مجوز شهادت به ملکیت. این در کلمات عده‌ای از بزرگان آمده. مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر این جهت میگه ما نص خاصی در رابطه با این مسئله تصرف مجوز بودنش نسبت به شهادت به ملکیت نداریم. بله، ما روایت حفص رو داریم، روایت حفصی که در مورد یده و شهادت به ملکیت در فرض ید. بعد صاحب جواهر قدس سره میگه مرحوم صاحب ریاض آمده گفته برخی از نصوص دیگرم در این مجال هست، متعرض برخی از روایاتی میشه که در مورد ید، اما دیگه مربوط به شهادت هم دیگه نیست. در آخر کار مرحوم صاحب جواهر حرفش اینه، میفرماد بین اماریت، حالا چه تصرف چه ید بر ملکیت، و بین جواز شهادت ملازمه ای نیست. شما نمیتونید به دلیل حجیت ید بر ملکیت یا حجیت تصرف بر ملکیت نمیتونید بیاد شهادت به ملکیت بدید، ولو در کلمات بزرگان ایشون میگه این مطرح شده جواز شهادت، ایشون میگه موجبی نداره. و این روایاتی که درش مسئله ید مطرح شده به عنوان اماره بر ملکیت و نه حجت بر جواز شهادت، مثل مرحوم صاحب جواهر حتی استفاضه هم قبول نداشت که میتونه مبنای شهادت قرار بگیره کما تقدم، ولی حالا اگر استفاضه مجوز شهادت باشه اما دیگه تصرف به هدم و بنا و اجاره و حتی ید، حالا ید خواهد آمد، این موجبی نداره. بله، مستفاد از روایت حفص و غیر روایت حفص اینه که ید حجت بر ملکه و بین حجیت شیعی و اماریت شیعی بر ملکیت و بین جواز شهادت به ملکیت صاحب جواهر میگه تلازم نیست. خب مور حالا وارد این جهت میشه، حتما حالا اجازه بدید مرحوم صاحب جواهر را اون چه مرحوم شیخ ما از ایشان در رابطه با شهادت مبنیان علل اصول و الامارات نقل کردیم، مرحوم صاحب جواهر در این مسئله متعرض شده. اینجا اون مضمون کلام شیخ یعنی به حسب موضوع اینجا در کلام صاحب جواهر مطرح شده. بعد از این مرحوم محقق قدس سره برمیگردم ها، این خود صاحب جواهر باز برمیگرده نسبت به اون چه الان مطرح شد. بعد از این مرحوم محقق قدس سره فرموده و اما شهادت بر اساس ید هل تجوز او لا تجوز، چون بحث در حقیقت شهادت مبنی بر غیر حسه. محقق فرموده بود قبلا شهادت باید مبنی بر علم باشه، به مناسبت اینکه شهادت مبنی بر علم باشه شهادت به استفاضه رو به عنوانی که آیا مستثنا هست یا نیست متعرض شد. بعد در این مسئله متعرض شهادت به ملک مبنی علی تصرف شق اول مسئله است. شق دوم همین مسئله شهادت بر ملک مبنی علی الید، ما مالی رو در دست کسی میبینیم بدون هیچ تصرفی، ید یعنی استیلا، مالی که تحت استیلا و سلطه شخصی است، آیا میشه بر اساس صرف ید شهادت به ملکیت او داد، در حالی که شاید او وکیل در استیلای بر این ماله یا ولی مالکه یا اصلا ممکنه مستأجر باشه یا ممکنه اصلا غاصب باشه؟ میشه ید رو مبنای شهادت قرار داد؟ ید مبنای ملکیت هست، اما ید مبنای شهادت به ملکیت میتونه قرار بگیره؟ محقق فرموده شهادت در مورد ید به ید اشکال نداره. بگه هادا اشهد به انهو کان فی ید فلان، بلا اشکاله. چرا؟ چون شهادت به یک امر حسیه معلومه. حالا ید هر اقتضایی داره، قاضی خودش بره ببینه. شاهد شهادت علی القاعده به امر حسی خودش که ید و استیلاء فقط داده، این بلا اشکال جایزه. بعد محقق فرموده هل یجوز این که شاهد یشهد مبنیاً علی الید، معرفتیه بالید، یشهد بالملک؟ قیل نعم. فرموده و هو مرویو لکنه مشکلو. با این که میگه مرویون لکنه مشکلو، چرا مشکلو؟ عبارت محققی عبارتیه که یحکی از معقولیت این شهادت، یعنی اصلا این شهادت که انه معقول نیست، نه اینکه جایز نیست، اصلا شهادت معقولی نیست. تعلیل میکنه محقق عدم قبول شهادت به ملک رو بناء علی الید به این که اگر بخواد این شهادت قبول باشه، در این شهادت تهافت هست، از باب این که فإن الید اذا اوجبت ملکن، اگر ید بخواد موجب حکم به ملکیت باشه، شهادت به ید موجب ملک، طرف شهادت میده که این ملک فلانی است، مثلا مبدیان علی الید، لازمش اینه که از این به بعد دعوای مدعی به ملکیت این شیء قبول نباشه، نه اینکه دعوای او محکوم باشه، اصلا طرح دعوا از او قبول نباشه. یعنی مدعی دیگه نتونه بیاد تو محکمه نسبت به شیئی که تحت ید شخصی است بگه این شیء مال منه، چون این مشتمل بر تناقضه یا تضاده. کسی که میاد میگه این شیئی که در دست غیره مال منه، در حالی که ید موجب ملکه، که انه میخواد بیاد بگه این ملک دیگری ملک منه، فهو کما لو قال ملک الغیر لی، این از قبیل تناقضه. اگر بنا بشه ید موجب ملک باشه و مصحح شهادت به ملک باشه، لازمش اینه که شخص مدعی از این به بعد ادعای ملکیتش نسبت به مافی ید الغیر در محکمه نباید قبول باشه، چون همان طوری که اگر مدعی ادعای او به ملکیت ملک الغیر، به همین عنوان بگه ملک الغیر ملکی، خب این دعوا مسموع نیست. چرا؟ چون این دعوا متضمن تناقض یا تضاد فی ذاته هاست. چون ملکی خب ینافی انه ملک الغیر، ملک الغیر ملکی خب فرض اینه که خب میدونم فرض اینه که شما میگید ید موجب للملک، خب اگر موجب للملک یعنی معناش اینه که انا اعترف به ان هذا ملک الغیر، ملک الغیر ملکی، خب نیست دیگه. اگر کسی بگه ملک دیگری، اگر گفت ملک دیگری ملک منه، ملک دیگری ملک منه، دعواشو میپذیرید؟
با هم دیگری در واقع اختلاف بکنن در ولی یکی ظاهره که واقع آره، اما بسی که شما داراستاییت داشتید که اینو همه شد ظاهری هم
خب میدونم، ولی این کلام اینه که این دعوا که انهو این ادعا اگر بگه ملک ظاهری دیگری ملک واقعی منه بله، اما کلام اینه که عنوان دعوا اینه ملک دیگری ملک منه.
یاد کرد اسباب ملکیت که نیست.
خب هر عبارت مرحوم محقق اینه فإن الید لو اوجبت الملک، لازمش اینه که ادعای مدعی به ملکیت شیئی که طرف معترفه که انه به این که این ملک الغیره موجبی برای قبول دعوای این مدعی نی. این عبارت محققه، این متن عبارتی بود که من براتون عرض کردم، حالا از روام بخونم. فرمود اما من فی یدهی دارون فلا شبهته فی جواز شهادت لهو بلید، بگیم که این در دست فرانی بود، خب جایز علی قاعده. و هل یشهد له بالملک المطلق؟ قیل نعم و هو المروی و فیه اشکالو، یعنی اشکال ایشون که انه اینه که معقول نیست بپذیریم، نه اینکه روایت ضعیفه. چرا؟ من حیث این عین عبارت شرایع و نه جواهر، من حیث ان الید لو اوجبت الملك لم يسمع دعوى من يقول الدار التي في يد هذا لي، چون كما لا تسمع لو قال ملك هذا لي. نمی کنه. پس اگر بناس ید موجب ملکه، الید توجب الملک و بر اساسش شهادت می خواهید بگید جایزه، لازمش اینه که اگر کسی بیاد بر اساس ید این جهت رو بخواد ادعای شهادت به ملکیت بده، لازمش اینه که در محکمم اگر بیاد بگه اینی که در دست دیگری مال منه نباید قبول باشه. همان طوری که اگر بگه اینی که ملک فلانی مال من هست نباید قبول باشه، اگر بگه اینی که در دست فلانی مال من نباید قبول باشه. این عبارت محقق. راستش به این مقدار من نفهمیدم منظور مرحوم محقق در مقام چیه، ولذا مرحوم علامه هلی قدس سرو اشکال کرده به این کلام محقق، به این که اصلا چه مانعی داره، این چه اشکالیه که شما دارید میکنید. شاید همین که ایشون الان اصرار میکنند که خلاصه اینی که میگیم ید توجب الملک حتی به حسب شهادت، این توجب الملک نه به نحوه اعتراف به اصطلاح شاهد که و مدعی، مدعی اعتراف نداره که اون یدی که در قبال این دعوای مدعیه ملکیت، ملکیت واقعی است. فرضا این چه حرفیه داره محقق قدس سره میزنه؟ و فرض اینه که قاضی حتی یدم خبر نداره دیگه، در استفاضم گذشت، در نه کلام اینه، اگر گفت این دسته قاضی بهش میگه خب آقا جون بیانه بیار، اینی که در دست فلانیه بیانه بیار، اما محقق میگه اصلا دعواشو از همون دم درگاه ردش میکنن. حکمه به چی بکنه؟ حکمه به مدعی؟ خب میدونم کلام اینه که در محکمه کسی که ید داره، ید در محکمه ارزشش در همین حده که مدعی در مقابل ید رو وادار به بیانه کنن، و الا ید در محکمه به عنوان حجت بر ملک پذیرفته نمیشه. آخه فرض اینه که ملکیت ید این آقا برای قاضی که معلوم نیست، شاهد میاد مبنی بر یدی که مطلعه،
خود مدعی اعتراف کرده ید این آقا،
اون چی دیگه؟ اگر مدعی اعتراف داشته باشه ید، کلام در اینه که اگر اعتراف به ید داشته باشه، محقق حرفش همینه، کلام اینه که این ادعا اشکال نداره. چرا اشکال نداره این ادعا؟ چون که اعتراف به ید مسابقه با اعتراف به ملکیت نیست. خب میدونم، آخه فرض اینه که این شاهدی که میخواد بیاد شهادت به ملکیت بده بر اساس این،
من مدعی معترضم به یاد، میگم مثلا یاد قاسبانه، عمر موقع میگه اگر شما یاد دال بر ملکیت میدونی
نه آقای من، ببینید نه، این ید رو ما حجت بر ملک به مقداری که از مدعی بگیم آقا برو غلط کردی طرح دعوا میکنی، نه به این مقدار حجت نمیداریم. ید ملکیت، ملکیت واقعی، اماره به ملکیت، یا فرض اینه که ید مساوی با ملکیت واقعی که نیست. میدونم مستند شهادت خودش بخواد قرار بده در محکمه ای که خود حاکم همینم نمیدونه.
حالا اگر بدون شما میدونم،
خب نه، اگر حاکم اینو میدونه، خب شهادت شاهد اینجا تأثیری نداره، حاکم یدو میدونه، کسی بیاد طرح دعوا بکنه باز دعوای اون آقا رو در حدی میپذیره، میگه خیلی خب ادعا میکنی بیانه بیا، چون ید در حدی که بخوام بگم این آقا مالکه در محکمه بر من حجت نیست، در حدی بر من حجته که اگر شما بیانه نداشته باشید و این آقا قسم بخوره به مطالبه شما، دیگه من حکم میکنم به ملکیت. آیا شاهد مبنیان علی الید آمده مدعی ملکیت واقعیه داره میکنه؟ میبینه؟ آخه فرض دیدن نیست، اصلا قاضی ندید، یدی ندید، طرح مسئله رو اجازه میدیم، اما فوقش اینه که اینجا شهادت مثل شهادت بعد از شهاده است. آقای من واضح نیست به لحاظ این که ممکنه حاکم از ید خبر نداشته باشه، ولی اگر حاکم از ید خبر داشته باشه، یه حجت همون ید بیانه رو، مثل این که فرض کنید شاهد بیاد شهادت به شرب خمری بده که حاکم خودش میدونه.
نمونه هایی که مثلا
میبرن تو دم دادگاه میگه آقا این دست مشخص دست اون اونجا دادگاه خالی داره میبینه هیچ وقت تقویت که حکم نمی کنه اون شاهد بیاد مثل مواردی که الان فرمایش حضرت رسول با اصحاب دینی کرد فقط دادگاه کردن
چرا طبق ید اگر بنا بشه خصم بینه نیاره طبق اون ید با بلا اشکاله اگر بنا بشه طرف ید داره نه ذلیت که نباید شاهد بیاره ها خصم باید بره شاهد بیاره اگر شاهد نیاره بله تر دعوا میشه دیگه نه اینکه حجت نمی عرض کردم این ید رو حجت بر ملکیت تا مقداری که بگن تو حق بیره یک بر خلاف اون آب بیاری نمی بینن اما در حدی که شما دارید اولا فرضش رو جایی دارید میکنید که اون بیره ای که بر ید مبنی بر ید شهادت میده خود قاضی از ید خبر داره خب میدونم آخه فرض اینه کما اینکه در مورد استفاضه قبلا گذشت در مورد استفاضه شاهد میاد شهادت میده مبنی بر استفاضه ممکنه قاضی از استفاضه اصلا خبری نداشته باشه چون استفاضه بر ملکیت در این بلد رو قاضی غریبه از یه بلد دیگری آمده استفاضه بر ملک زید رو اصلا خبر نداره شاهد میاد مبنی بر استفاضه وقفیت ملکیت موت اون اموری که بنا شد مبنی بر استفاضه جایزه شاهد میاد شهادت میده خب اینجا هم از همین قبیل ولذا از کردم مرحوم علامه به مرحوم محقق همین اشکالاتو کرده ولیکن من مراد محقق قدس سره رو به دقت متوجه نمیشم این مقداری که ظاهر بدوی عبارت محققه که همه ما تلقی میکنیم خب این یک اشکال داره حرف درستی نیست این که اینم مراد محقق باشه بعید به نظر میاد ماورای این چیه مراد محقق نمیدانم ولذا من به محقق اشکال بطی و قطعی نمی کنم عرض من اینه که نمی فهمم منظور محقق از این که شهادت به ملکیت مبنیان علالیت که انهو میخواد بگه اصلا معقولیت نداره چون لازمش اینه که شهاد ادعای ملکیت مبنیان علالیت ادعای ملکیت مافیت الغیر باید قبول نباشه من ملازمه ای بین این دوتا رو احساس نکردم ادعاش مسموع نیست آقای من این فرض این قرینه متصله داره میگه این که در دست دیگریه این که میگم در دست دیگریه اعتراف به ملکیت او مبنی بر اینه که به ضمیمه اون ادعای من ضمیمه نشه اگر بیاد این آقا ادعا بکنه اینی که در دست اون آقاست خب اینی که در دست اون آقاست میگم من قبول دارم در دست اون آقاست ظاهرش اینه که پس ملک اون آقاست اما چون ظاهرش ملک آقاست میگم واقعا ملک او نیست ولذا بلا اشکالن ادعای ملکیت مافیت الغیر ادعا مسموعه منتها یطالب المدعی بالبینه نه اینکه از قبیل اون کلام دوم محققه که فرمود لو ادعا ملک ماه و ملک الغیر اگر بیاد بگه این ملک الغیره و بعد بیاد بگه ملک منه این ادعا میکنه که مجنونن یدعی تهافت چون ملکیت شخصین لمال واحد فی عرض واحد به نحو استیعاب اصلا معقول نیست کلام اینه که حتی به این مقدارم باز مشکل داره یعنی عاقل که نمیاد بگه هاذا الان ملک الغیر و هاذا الان ملکی اگر کسی بیاد بگه ما یه اشکال در حد علامه اشکال کرده همین که مراجعه کنید و بعضی از بزرگان جسارت هم به محقق کردن، ما متعرض دیگه نمیشیم اونا رو، اصلا بالاتر میشه به محقق مطرح کرد. و اون که اگر من بیام ادعا بکنم بگم هذا الذی که ملک و زید ملکی، خب آدم عاقل که نمیگه در آن واحد هم ملک زید هم ملک من، پس اینی که میگه ملک و زید ملکی یعنی ماه و ملک او یا سابقاً یا ظاهراً. اگر میگه ملک زید ملک منه یعنی ملک ظاهری زید ملک منه، یا ملک سابق زید الان ملک منه، ولذا این دعوای دوم او هم باید مسموع باشه. بله اگر صریحاً بگه هذا المال الان ملک و زید و فی نفس الوقت ملکی، خب این دعوا اصلا مسموع نیست. چرا مسموع نیست؟ چون تعافت. اما اگر آمد گفت آقا هذا الذی کان ملکاً لزید ملکی، یا هذا الذی هو ملک فعلا لزید اما ظاهرا هو ملکی، چرا دعوا مسموع نباشه؟ فلذا عرض کردم من این عبارت محقق رو من تلقی نکردم ایشون چی میخواد بگه در مقام. حالا شما با این بیاناتی هم که الان فرمودید من احساس نکردم برام یه چیز اضافه‌ای روشن شد، اگر مطلب دیگری رو بعد تأمل دستگیرتون شد به ما هم بگید. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو بعد از آنی که از محقق این کلام رو نقل میکنه، اشکالش به محقق اینه که شما چرا این قضیه اشکال رو در مورد ید گفتی در مورد تصرف نمیگی؟ در مورد تصرف به هدم و بنا گفتی یجوز و شهاده، ولی در مورد ید میگی لا تجوز و شهاده، در حالی که عین این حرفی که اینجا شما میگی در مورد تصرفم هست، یعنی التصرف بالهدم والبناء والاجاره لو كان مستلزما للملك لزمه ان لا تسمع دعوى شخص ان ما في تصرف الغير هو لي ان ما اجره الغير هو لي. چرا؟ برای اینکه شما گفتید تصرف به هدم و بنا یعنی ملکیت، علا اساسهی شهادت به ملکیت جایزه، خب لازمش اینه که من مدعی اگر آمدم تو محکمه بگم این خونهی که در تصرف زیده، به جای اینکه بگم این خونهی که در ید زیده بگم این خونهی که در تصرف زید به هدم و بناست و به اجاره، این خونه ملک منه، نباید این دعوا مسموع باشه. چرا؟ برای اینکه این خونه در تصرف زیده به منزلت ان یقال ان هذا ملک زید فهو کما لو قال ان ملک زید ملکی. چطور شما گفتید ان ما فی ید زید ملکی لا تسمع؟ لازمه اون قول اینه که لا تسمع، باید در مورد تصرف هم این حرف رو بزنی. اشکال صاحب جواهر به محقق اینه که چرا در شهادت به ملکیت در جایی که مبنی بر تصرف به هدم و بنا و اجاره است بلا اشکالن گفتی شهادت جایزه، در مورد ید میگی فیه اشکالو، در حالی که اون اشکالی که شما داری در مورد ید میکنی، نقضی که میکنی ای محقق به قول به جواز شهادت به ملک مبنی علی الید، در مورد شهادت به ملک مبنی علی التصرف وجود داره. آقای من بیانیه ای که قائم شد برای اینکه این خونه ای که مال زیده، بیانیه که نمیاد بگه این خونه ای که مال زیده مال منه، مال اون مدعیه. میاد میگه این خونه مال زیده، نمیاد میگه این خونه ای که در ید عمر مال زیده. شما اگر اشکال میخواد بکنید اینجوری اشکال کنید، بگید اگر بینه آمد گفت الدار التی فی ید عمرن لزید، لازمش اینه که این شهادت هم مسموع نباشه، برای اینکه الدار التی فی ید زید یعنی اینکه الدار التی لزید، این لعمر یا بالعکس لا یعقل. اینجوری اشکال کنید. نه، برای که بینه میگه این خونه مال زیده، خود این خونه مال زیده دیگه، برای این که این خونه مال زیده اشارهی به خونه میکنه، نمیگه این خونه ای که در یده. تا شما بگید که با فرض این که در ید بودنش، لازمش اینه که پس بنابراین اعتراف به ملکیت ذریت فرض بشه. بعد مرحوم صاحب جواهر المحقق لم يفرق، المحقق هذه عبارته الأولى لا ريب أن التصرف بالبناء والهدم والإجارة البته بغير منازع يشهد له بالملك المطلق. من يتصرف بالإجارة هذا تصرف الملاك، الوكيل لا يجر. من يتصرف حتى بالهدم والبناء ذاك المهندس ذاك المعمار اللي يباشر الهدم والبناء، المالك أصلا ما إله لا خبر بالهدم ولا بالبناء، المباشر للهدم والبناء عادة غير الملاك العمال. ها أدري الفرض الشك، يعني نشوك هل لي يباشر الهدم والبناء هذا معمار أو أنه مالك؟ المحقق يقول أنه يحكم لا أنه مجرد مالك، الشاهد يشهد له بالملك.
لا هذا ما هو إلا عرفان، هو أدم المالك الحقيقي الذي أمره
بأن يهدم. خذ تحقق أن المالك أمره بالهدم والبناء بعد ما كشك الكلام مع الشك، كما أنه لو فرض أن ذا اليد اعترف بأن ما في يده للغير لا يتكونها اليد كافي في الشهادة بالملكية لذي اليد. محل بحث جاییه که صرف تصرف به هدم بنا و به اجاره به این مقدار، من شاهد، من همینو دیدم از این آقا، صبح چشمم رو باز کردم آمدم میبینم این آقا داره این خونه رو یه اتاقشو خراب کرده، یه مش بنام زیر دستشه داره خلاصه تصرف میکنن، خودشم یه سلم طابوگه خودشم مثلا جزء عمال قرار گرفته. خب خیلی از ما دیدیم، خدا رحمت کنه، الان یادم آمد مرحوم آقای تبریزی قدس الله نفسه الزکیه در همین بنا اینجایی که دارید میبینید، در بنا قبلش که ایشون مشغول تعمیرش بود، من تابستانی بود خدمت ایشون اینجا رسیدم، مشغول بنایی بودن، تو خاک و خل آجر با دست خودش در می آورد و آجرایی که اون به اینا چیز می شد می خواست مثلا تلف نشه و در اختیار اون بنا قرار بگیره که استفاده بکنه. به چشم خودم اینو دیدم، یادم یک مسئله‌ای داشتم، سوالی داشتم، آمدم خدمت ایشون، تو همون خاک و خلها جواب منو داشت می داد. خب حالا خب مالک گاهی وقتا اینجوریه که اصلا که عامل من العمال یعمل، خب لو حصل، خب بله لو حصل نزاع بله، ولكن الكلام انه خب ای منازع شعنیه، بعد منازع شعنیه ما عدنه، یعنی اذا فرض انه رأینا شخص یباشر بالهدم والبناء و بالاجار مثلا و لیس له منازع بالفعل مدعا للملکیه، المحقق يقول يشهد له بالملك، بعد له منازع شأنا، بعد أنا ما أشوف له محل في ما ذكره المحقق قدس سره ولا ما علق عليه في الجواهر.
بيان شما علامه باید تو حدم اینها به طریق اولا میگفت ولكن فيه اشكال ولكن مشكله،
علامه نه بگید محقق،
اون باید به طریق اولا میگفت مشكله
به هر حال. ولی صاحب حالا به طریق اولا دیگه نمیدونم، صاحب جواهر اشکال کرد گفت که این اشکالی که شما در ید میکنی در مورد حدم و بنا وجود داشت، چرا بین این دو صورت شما تفرقه قائل شدی؟ به هر حال این کلام محقق قدس سره در مقام و اینم تعلیق صاحب جواهر بر ایشان، تعلیق علامه هم که اشاره کردیم مرحوم علامه اشکال کرده بر ایشون به جد، از کردم بعضی از بزرگان هم سزاوار نبود نه فقط اشکال کردن از کلام محقق، تعبیر تندی کردن که این کلام خیلی کلام خلاصه کذاییست. اون مقداری رو که من میتونم عرض بکنم اینه که من این کلام محقق رو نتونستم خوب تلقی کنم که منظور ایشون چیه. برید تأمل کنید تا فردا ببینیم آیا امر دیگری در ذیل کلام محقق به نظر میاد یا نه، تا بعد تتمه کلام مرحوم صاحب جواهر در مقام رو که مقاله مرحوم شیخ انصاری رو در مقام ذکر کردیم. صاحب جواهر ذیل این مسئله گل کرده براش اون چه در کلام شیخ در بحث شهادات مطرح شد، شهادت مبنیاً علی الحجج و الامارات و الاصول، و یه حرفی هم در نهایت زده که متفاوت از کلام مرحوم شیخ، انشاءالله متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.